ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی از اولین روز تیر ماه، نخستین روز از تابستان ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله خبری، به وعده هر ساعت شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. اتحادیه اروپا در 14 بسته تحریم‌های خود پروازهای خصوصی و چارتر را برای شهروندان روسیه یا شرکت‌های فدراسیون روسیه ممنوع می‌کند. بر اساس سندی که از سوی سفیران این اتحادیه تایید شده، تحریم‌های اروپا در مورد هر پروازی که یک نهاد حقوقی یا فرد حقیقی روس حق تعیین محل نشست و برخاست آن را داشته باشد، اعمال می‌شود. بخش دیگری از بسته تحریمی شامل ممنوعیت استفاده از آبهای تحت کنترل اتحادیه اروپا برای انتقال و صادرات مجدد گاز طبیعی مایع روسیه است. اتحادیه اروپا همچنین محدودیت‌هایی را بر 27 کشتی باری اعمال کرده است که 11 فروند آن در روسیه ثبت شدند. بر اساس این سند، ورود تمامی این 27 کشتی به بنادر و گذرگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز استفاده آنها از خدمات مرتبط با حمل و نقل دریایی ممنوع خواهد شد. اتحادیه اروپا امیدوار است تا پیش از شروع مذاکرات با اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا که قرار است 5 تیر ماه برگزار شود، این تحریم‌ها را اجرایی کند. در ایران غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در سال گذشته 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. این نماینده مجلس تاکید کرد هزینه 2 میلیارد دلاری واردات بنزین به صورت تقریبی معادل احداث 1 بالشکا با ظرفیت 100,000 بشکه در روز است. بر اساس گزارش‌های رسمی، شرکت ملی پخش و پالایش در سال 1402 تولید بنزین پایه پالایشگاه ها را روزانه کمی بیش از 97 میلیون لیتر داشته که نزدیک به 2% بیشتر از سال 1401 است. اما مصرف بنزین با جهشی 10% به بالای 115 میلیون لیتر اوج گرفته است. به گفته این نماینده مجلس، مسئله ناترازی در حوزه انرژی تنها به بنزین ختم نشده، بلکه در موضوع گاز، گازوئیل و برق نیز در کشور ناترازی انرژی وجود دارد. سازمان هواشناسی کشور برای مناطقی از 7 استان خراسان شمالی، اردبیل، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی هشدار نارنجی صادر کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، رگبار باران و تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق پیش بینی می شود. همزمان با صدور این هشدار، شرکت توانیر اعلام کرد که 3 شهر اهواز، آبادان و امیدیه با دمای بیش از 50 درجه در 3 روز گذشته جزو گرمترین شهرهای جهان بودند. روز چهارشنبه گرمای شدید هوا به تعطیلی ادارات دولتی در اهواز منجر شد. سازمان توانیر از مردم خواسته است در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. وزارت خارجه ارمنستان روز جمعه با تاکید بر حقوق بین‌الملل و اصول برابری، حاکمیت و همزیستی مسالمت‌آمیز اعلام کرد کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیانیه وزارت خارجه ارمنستان همچنین اعلام کرده دولت ایروان متقاعد شده که راهکار 2 کشوری تنها راه تضمینی است که فلسطینی ها و شهروندان اسرائیل بتوانند خواسته های مشروع خود را محقق کنند. تشکیلات فلسطینی از این تصمیم دولت ایروان استقبال و اسرائیل در اعتراض به آن سفیر ارمنستان در تل‌آویو را احضار کرد. به نوشته رسانه های اسرائیلی، مقام های وزارت خارجه این کشور سفیر ارمنستان را مورد توبیخ سخت قرار دادند. ارمنستان و اسرائیل 32 سال است روابط کامل سیاسی با یکدیگر دارند.
سپاس از مرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: مناظره ها و رقابت های انتخاباتی ادامه دارد، عدم تمایل به مشارکت اجتماعی در انتخابات چه عللی دارد؟ وعده ها و شعارهای تکراری در مناظره های انتخاباتی، آیا این مناظره ها افکار عمومی را جلب می کند؟ و اعتراض رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی به افزایش آمار مرگ و قطع عضو کارگران. برای شنیدن این گزارش ها همراه من رویا ملکی و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. شش نامزد در انتخابات پیشرو در ایران در حالی برای پست ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی رقابت و مناظره می کنند که بنا به آمارها و اعلامها رغبت اجتماعی برای شرکت در انتخابات بسیار پایینه. گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و از علل عدم تمایل به مشارکت اجتماعی مردم در انتخابات پیشرو پرسیدم.
بحث انتخابات فعلا فقط در جامعه سیاسی و رسانه‌ای است. این جامعه سیاسی و رسانه‌ای هستند که سر همو می‌تراشند و نه بدنه اجتماعی. ببینید، خودشون رسما آمار دادن که 73% مردم اصلا مناظره اول نگاه نکردن. یعنی 73% تقریبا یعنی 3 نفر از 4 نفر، 3/4 جمعیت. همین دیشب آقای پور محمدی گفت 7-8 روزه که بحثای ما شروع شده، هنوز فضای اجتماعی گرم نیست، ما رو جدی نمیگیرن، اعتماد ندارن، ما همچنان داریم دوباره نسخه مینویسیم. بنابراین فعلا طوفان تو فنجانه، نه بدنه اجتماعی.
آیه علی جانی، اشاره کردین که هنوز بدنه اجتماعی به مسئله انتخابات وارد نشده و هنوز آنطوری که باید این شکل نگرفته فضای انتخاباتی در ایران. فکر میکنید چه عواملی باعث پایین بودن این مشارکت اجتماعیه؟
من فکر میکنم از منظر جامعه شناختی اگه بخوام ببینم، هرچند موافقین و مخالفین شرکت در انتخابات چه در داخل کشور چه در خارج کشور، حالا یه حدودی تاثیر دارن، ولی عمده تأثیر و تجربه زیستی خود مردم، شهروندان عادی تعیین میکنه. و در این تجربه زیستی اونها دیگه اعتمادی به حکومت ندارن، اعتمادی به این چهره‌های تکراری که همشون سالیان ساله از ابتدای جوانیشون تا حالا پست و مقام داشتن در حکومت ندارن. حکومت هم نه فرد جدیدی رو کنه، حالا یه کسی رو بیاره بگیم مثلا این سید محرومانه، این نمیدونم یه مثلا احمدی نژاد رو یه دفعه بیاره، نه فریب جدیدی. یعنی اینا هیچ کدوم نمیتونن یه شعار و حرف جدیدی مطرح بکنن. من فکر میکنم ریشه مسئله به این تجربه زیسته برمیگرده، به علاوه مهندسی انتخابات، یعنی چینش افراد. افرادی هم هستن که هیچ کدوم حاضر نیستن ریسک بکنن یا اجازه داشته باشن، مثلا رسما بهشون گفته تلویزیون که وارد حریم رهبری نباید بشید، سیاست رهبر رو نباید نقد کنید. حتی بدتر از اون، دهان اونها رو در این که حتی فساد قالیباف رو مطرح بکنن بستن. ما در همین روزه دیدیم که افرادی رو بازداشت کردند، سبا آذرپیک، یاشار سلطانی، وحید اشتری، رائفی پور رو دهنش رو دوختن و اصلا صدایی ازش در نمیاد. اینا خب نشانگره یه مدار مهندسی های پشت صحنه. ببینید، یکی از علائم این انتخابات غیبت سلبریتی هاست. ما در انتخابات های قبل میدیدیم که سلبریتی ها می اومدن، حالا ممکنه چند تاشون هم تهدید شده باشن، ولی سلبریتی ها هم به عنوان یه دماسنج اجتماعی تو این انتخابات ساکتن. یعنی اونها هم عین مردم دیگه نمیخوان گول وعده و شعار رو بخورن. فقدان و غیبت سلبریتی ها هم نشانگر این هست که اونها هم یه تجربه زیسته دارن. اونها هم دیگه تجربه کردن دولت دوم روحانی رو که روحانی آمد وعده های تندتر از دولت اولش داد، رئیسی رو گفت شما فقط دادگاه و اعدام و اینا بلد هستین، و خودش رفت با بیت بست تمام وزراش رو با اونجا بست و پوش کرد به همه وعده هاش. بنابراین همون گونی که سلبریتی ها صاحب تجربه شدن و دیگه فریب نمیخورن، به نظر من معدل افکار عمومی هم همین هست. حالا ممکنه برخی، برحال من حق میدم مردمی که برحال تحت فشار هستن فکر کنن اندکی زندگیش ممکنه تغییر بکنه، به همون اندک هم قانع باشن.
آقای علی جانی، شما هم اشاره کردید که مصطفی پور محمدی یکی از نامزدها هم به این فضای اجتماعی که در حال حاضر در ایران گرم نیست برای انتخابات اشاره کرده، شما به آمارها هم اشاره کردید. اول اجازه بدید صحبت‌های آقای پور محمدی رو بشنویم.
الان 7-8 روز ما تبلیغات انتخاباتی شروع شده، هنوز فضای اجتماعی گرم نیست. معلومه حس جدی ندارن، اعتماد ندارن، این صداقت ما رو جدی نمیبینن. نمیشه که ما اینجور مسائل فکر می قول بدیم و میگن در 15 سال قبل چه کردید که میخواید بعد با ما عمل بکنید. به هر حال این مسئله جدی است.
آقای پور محمدی اشاره دارن به بحث اعتماد، اینکه مردم اعتماد ندارن، صداقت اونها رو جدی نمیگیرن. فکر میکنید میزان اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی چگونه میتونه بر مشارکت اجتماعی تأثیر بذاره؟
قطعا همینطوره. ببینید اگر مردمی به دو چیز اعتماد نداشته باشن، یکی این که انتخابات سالم برگزار میشه، آرایشون شمرده میشه، از همین حالا وقتی یه مقدار دعواهای درون سیستم یا در همین مناظره ها بالا بگیره، بوی اینکه میخوان مهندسی بکنن آرا رو هم به مشام میرسه. طائب میاد وسط، خب طائب فرد نزدیک به مشتبه خامنه است و میگه که تا هفته بعد کاندیدا به وحدت میرسن، کاندیدا اصولی را. یعنی اینها یه مقدار علامتی است که خب مردم حتی در شمارش آرام به تردید میندازه. این یک. دوم این که اون کسی که انتخاب میشه آیا قدرت تحقق شعارهاشو داره یا نداره. حتی اگر آدم صادقی هم باشه، که مردم به اکثر این کاندیداها چون این اعتمادی ندارن و خود پور محمدی هم صریحا میگه، بنابراین هم به برگزار کننده انتخابات، هم به شمارش کننده آرا و هم به نامزد پیروز مردم اعتمادی ندارن. البته این که من میگم نسبیه، به هر حال بخشی مردم، حالا چه فتوایی، چه اعتقادی، چه اجباراً، چه در مخمصه زندگی، ممکنه برن رأی بدن. ولی وجه غالب و جمع غالب جامعه تا این ساعتی که ما با هم صحبت میکنیم همون چیزیست که پور محمدی میگه، هم به همون چیزیست که نظرسنجی ها میگه.
تحلیل رضا علیجانی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، از علل عدم تمایل به مشارکت اجتماعی در انتخابات، انتخاباتی که این روزها مناظرهاش در جریانه و دور سومش در حال برگزاری. در دو جلسه گذشته اظهارات و شعارهای تکراری و کلیشه‌ای عملاً نتونسته افکار عمومی رو به سوی خودشون جلب کنه. بابک غفوری آثر در این زمینه با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه، گفتگویی داشته و از او از مناظره‌هایی که انجام شده ارزیابیشو پرسیده.
این برنامه ها برای دیده نشدن ساخته شدند. یعنی معلومه که تلویزیون اصلا دلش نمیخواد که بشینن مردم و با علاقه نگاه بکنن، برای که ظاهر برنامه که بسیار خسته کننده است، مقدمات بسیار طولانی، توضیحات اضافی است، نصیحت هایی است که به واقعا زننده هم هست، این نصیحت ها که به نامزدهای انتخابات میکنند. خب بله، 6 نفر رو نشوندن کنار هم دیگه، ولی به اینها اجازه نمیدن که درباره خودشون خیلی حرف بزنن، درباره برنامهشون حرف بزنن، که البته برنامه‌ای ندارن اینجور که معلومه. از شکل کلی اگه بخوایم نگاه کنیم با مناظره هایی که در ایران و در خارج از ایران برگزار میشه، در ایران میبینیم که در IPTV ها، یعنی در تلویزیون های اینترنتی، صحبت ها، مناظره ها، بحث های خیلی خوب و به شکل خیلی خوب داره اجرا میشه. در آنچه که در تلویزیون تحت عنوان مناظره انتخاباتی داره به مردم عرضه میشه، اولا مناظره نیست، این آدما میان تک تک برای خودشون یه صحبتی میکنن، بعضی هاشون ممکنه که یک نیشی به دیگری بزنند، سوالی از کسی ندارند که جوابی بشنوند. علاوه بر این، تمام حرفایی که اینها میزنند هیچ ربطی به جامعه جامعه و به نیازهای اونها نداره. اینا 6 نفری هستن که جامعه ای رو که درش زندگی میکنن و دلشون میخواد که برن رئیس جمهور اون جامعه بشن، اصلا نمیشناسن، نمیدونن که اونها چی میخوان. هر گاه که از نیاز مردم صحبت میکنن فکر میکنن مردم فقط نیاز مالی دارن، در حالی که نیاز مالی یکی از نیازهای مردمه که خب البته نیاز خیلی مهمی هم هست، ولی هرگز درباره اینی که مردم دلشون میخواد زندگی رو کنن، دلشون میخواد آزاد راه برن، آزاد به خیابون بیان، آنچه را که دلشون میخواد بخونند، ببینند و کسی، دولت یا مرجعی مانع اونها نشه. عقب موندگی کاملیست به طور کلی.
اما فکر میکنید از نظر ستادهای انتخاباتی، اون کارزارهای انتخاباتی که همیشه به عنوان اینکه از مناظره ها برای یک جور جهش استفاده باشه در رقابت های انتخاباتی، این کارکرد رو کدوم یکی از این نامزدها فکر میکنید بهش توجه داره اصولا؟
اینا کسانی رو به ستادهاشون آوردن، مثلا یکیشون میگه من رئیس ستادم خیلی مرد خوبیه، چون در جنگ ایران و عراق که 30 چند سال پیش تمام شده خیلی شجاعت از خودش به خرج داده. خب آخه اون ربطی به خیلی خوب، ما ممنونیم از اون که شجاعت به خرج داده، ولی ربطی به اینی که یک ستاد انتخاباتی رو اداره بکنه نداره، شناخت کامل و کافی از رقابت ها نداره. در ضمن کل این صحنه آرایی، خب صحنه آرایی است که تقریبا همه میدونن که 3 نفر از این آقایون خب اصلا در واقع وجود ندارن، فقط دارن برنامه پر میکنن. دعوای اصلی بین 3 نفره که از در بین اون 3 نفر هم در نهایت به 2 نفر ختم خواهد شد، مگر اینکه هیچ کس از بین 2 نفر آقای جلیلی و آقای قالیباف کوتاه نیاد و هر دو بخوان حضور داشته باشن. چیزی که اینها دارن انجام میدن، کاری که دارن انجام میدن، این کار رقابت سیاسی، رقابت انتخاباتی نیست. این اون سخنرانی است که میخواد قرار بود بره یک جای در مثلا مشهد انجام بده. به 1001 دلیل برای همه ممکن نیست و به خصوص اونایی که نامزدهای به اصطلاح پوششی هستن دلیلی نمیبینن که خرج بکنن برن به اصفهان، برن به مشهد، برن به تبریز. از همین موقعیت فکر میکنن که براشون کافیست همینجا بشینیم هم حرف بزنیم و اگر دستمزدی قراره به ما بدن ما دستمزدمون رو میگیریم و لازم نیست خرج تبلیغات واقعی بکنیم.
و با این چشم انداز فکر میکنید در واقع حکومت خیلی نگران میزان مشارکت نیست در انتخابات، وقتی چنین تصویری رو ما داریم میبینیم از شکل برگزاری خود مناظره و کلیت انتخابات؟
قطعا حکومت نگران مشارکت نیست. اصلا اینی که این 6 نفر رو از بین 80 نفر که ثبت نام کرده بودن انتخاب میکنه، یعنی بی سر و صدا ترین آدم ها، بی جنجال ترین آدم ها رو انتخاب میکنه و هیچ تفاوتی هم برای حکومت نمیکنه که هر کدوم از این آقایون، حتی اون 3 نفری که درجه 1 نیستن، حتی اگر یکی از اونها رو بگن آقا شما از فردا رئیس جمهور شدی، تفاوتی به حال حکومت و تفاوتی حتی به حال مردم هم نمیکنه.
صدای بهروز تورانی رو شنیدید، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه‌ای که از مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری در ایران گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب این انتخابات و مناظره هایی که وجود داره حاشیه‌های زیادی هم داشته. در چند روز گذشته اتفاقات زیادی افتاده. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرده که وحید اشتری از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی برای اجرای یک حکم پرونده روانه زندان شده. وحید اشتری ماهینی پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده که یکی از مهم‌ترین های اون پرونده موسوم به سیسمونی گیت بوده. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
خبرگزاری میزان میگوید دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از رسیدگی به پرونده مطروحه وحید اشتری ماهینی، رأی قطعی یکی از پرونده های او را صادر کرد و پرونده برای اجرای احکام به دادسرای ارجاع و اشتری به زندان معرفی شد. این خبرگزاری مدعی شده رسیدگی قضایی به پرونده های وحید اشتری که مربوط به سالهای 1399، 1400، 1401 و 1402 است به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور، معاونت قضایی و دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رأی قطعی یکی از پرونده‌های بینی‌ست صادر شده است. این در حالی است که وحید اشتری پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: دیروز اتفاقی مطلع شدم تمام پرونده‌های باز را بدون ابلاغ به بنده ظاهراً خیلی عجیب به شعبه 14 تجدید نظر منتقل کردند. امروز هم متوجه شدم همین یکی دو روزه رأی هم صادر می شود و برای اجرای حکم زندان به اجرای احکام می روم. او همچنین روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس با طعنه گفت:
تو توییتر و اینا هم وزیر یه نفر زده اشتری تا لحظاتی بعد دستگیر خواهد شد. من اشتری در حال دستگیری اونم چی چیست و اینا. منم اصلا واقعا شوکه شدم و خندم میگرفتیم. میشتم جدیه اینا همست که مثلا اون عملیات وعد الباقر اینا پیوست رسانه ای عملیات.
وحید اشتری در اردیبهشت سال 1401 اطلاعاتی را از سفر مریم قالیباف، دختر باقر قالیباف، به همراه همسر، مادر و برادرش به ترکیه منتشر کرد که به ماجرای سیسمونی گیت مشهور شد. در همان زمان تصاویر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف نیز در فرودگاه بین المللی تهران همراه با بار زیاد حاوی وسایل نوزاد در شبکه‌های مجازی منتشر شد. آقای اشتری در حالی روانه زندان شده که مریم قالیباف دو روز پیش از آن در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایران کوشید به حاشیه های موضوع سیسمونی گیت بپردازد. خانم قالیباف گفت که طرح این موضوع دروغ یک جریان برای تخریب پدرش بوده. اما وحید اشتری یک روز پس از آن در رد اظهارات مریم قالیباف تصاویر اسنادی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و مدعی شد این اسناد نشان دهنده میزان بار زیاد خانواده قالیباف در برگشت از سفر ترکیه است.
در حالی که فعالان و تشکل‌های کارگری بارها درباره آمار بالای مرگ و مصدومیت کارگران ایران به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی هشدار دادند، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران به افزایش آمار مرگ یا قطع عضو کارگران به دلیل کار در شرایط گرم و طاقت فرسا اعتراض کرد. بنیامین صدر در گفتگو با بهروز فرهانی، فعال کارگری و از اعضای گروه همبستگی کارگران ایران، از او درباره چرایی بی‌توجهی به این موضوع پرسیده.
ایران تنها کشوری نیست که درجه حرارتش در روز در فصل تابستان یا نزدیک به تابستان بیشتر اوقات به حرارت‌های طاقت فرسا برای بدن انسان میرسه. آیا تعداد تلفات کارگرانی که حین کار از دست میرن و در واقع جان خودشون رو سر کارشون میذارن در کشور ایران با کشور دیگه قابل مقایسه است؟ اصولاً وقتی شما نگاه میکنید به آمار کلی تعداد مرگ و میر کارگری و حوادث کاری، یعنی مصدومان کارگر در ایران که عمدتاً هم در بخش ساختمان هستند و بخش صنعتی، کارگرانی که در شاخه نفت کار میکنن و توی اون مناطق کویری جنوب زیر حرارتایی که 50-55 درجه میشه کار میکنن، نگاه کنید آماری که فعلا در اختیار هست سال 1402 هست نسبت 401، هنوز مال طبیعتاً 403 تموم نشد. نگاه میکنید میبینید که تعداد مرگ و میر کارگری 11% افزایش داشته، 2155 نفر کشته شدن در کار و تعداد مصدومان کارگری 5% رشد داشته، 27377 کارگر مصدوم شدن در حین کار خودشون. یعنی نه تنها حوادث کار افزایش پیدا کرده، بلکه حوادثی که منجر به مرگ کارگرا میشه دو برابر سابق بوده و این نشون میده که ایمنی کار در ایران بسیار ضعیفه.
در کشورهای گرم اطراف ایران وضع چگونه است؟ کشورهایی که شرایط مشابه ما رو دارن یا حتی گرمتر از ما هستن.
رشد مرگ و میر در اثر مصدومیت کار وقتی در یک کشوری بهش نگاه میکنن اما اقسام ترفندها رو میزنن که اینو بیارن پایین. در مورد محیط کار، فضای آزاد و حرارت هم همینجوره. آیا در کشورهای دیگه مثلا در عربستان، در کویت، آیا تعداد مرگ و میرهای کارگران مثل اینجاست؟ قطر وقتی که جام جهانی فوتبال رو به اونجا منتقل کردن به شدت زیر ضرب کسانی بود که فاجعه شرایط جهنمی کار رو دنبال میکردن. اما در کشورهایی مثل عربستان و کویت و غیره ما نشنیدیم که در اثر کار گرما این تعداد از بین برن. این نشون میده که مسئله ایمنی کار، مسئله رفاه کارگر در جمهوری اسلامی ایران، در کشوری که جان آدمیزاد اهمیتی نداره، به هیچ وجه مشغله کسانی که مسئولین هستن نیست.
خب قانون کار و قوانین جمهوری اسلامی آیا تمهیدی رو در نظر گرفته برای این موضوع؟
شنوندگان ما باید بدونن که اتفاقا طبق قانون کار و قوانین جمهوری اسلامی حتی یک بخشی در وزارت کار مسئول رسیدگی به ایمنی کار و بهبود شرایط کار با توجه به سختی کار هست. فراموش نکنیم دو اعتصاب بزرگ کارگران پروژه‌ای که کارگران شرکت نفت کردند در دو سال پیش و سال پیشتر، یکی از خواسته هاشون دقیقا همین مسئله داشتن فضای خنک برای کار کردن و غیره و وسایلی خنک کنی که به اینها اجازه بده طاقت این گرما رو بیارن بود و در هیچ کجا ما شاهد رعایت این نبودیم. یعنی این مسئله یکی از دغدغه های دائمی و خواسته های دائمی جنبش کارگری کارگران ایران بوده و اساسا جمهوری اسلامی ایران جزء کشورهایی است که کارگری که سر کار میره صبح معلوم نیست که شب برگرده به خانواده خودش و این یک فاجعه ای هست از انواع فاجعه هایی که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورد.
بهروز فرهانی فعال کارگری و از اعضای گروه همبستگی کارگران ایران از افزایش آمار مرگ یا قطع عضو کارگران در ایران گفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
توران شهریاری وکیل و شاعر زرتشتی ملی‌گرا به دلیل کهولت سن در تهران در سن 93 سالگی درگذشت. کیانوش فرید نگاهی کوتاهی داشته به زندگی پربار او به عنوان نخستین زن از اقلیت‌های دینی در مقام وکیل دادگستری در ایران.
توران شهریاری، شاعر و وکیل زرتشتی و از بنیانگذاران اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی، در سن 93 سالگی چشم از جهان فرو بست. توران شهریاری از اولین زنانی بود که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 42 پنجمین زنی بود که در ایران توانست پروانه وکالت بگیرد. خانم شهریاری در اردیبهشت 1342 نیز به همراه و در کنار دکتر مهرانگیز منوچهریان نخستین زن وکیل ایرانی و نخستین سناتور زن مجلس سنای ایران نیز در دهه 40 اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی وابسته به اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان را در تهران بنیان نهاد. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر درباره او چنین میگوید.
خیلی متاسف شدم از خبر درگذشت خانم توران شهریاری. من ایشون رو هم قبل از انقلاب میدیدم که بسیار فعال بودن در زمینه حقوقی، در جای وکیل دادگستری و هم در زمینه ادبی، البته با تمرکز بر تاریخ ایران باستان. اونچه که برای من جالب بود این بود که خانم شهریاری همواره میخواست که فعال باشه، حالا قبل از انقلاب به نحوی که آزادی عمل زیاد داشت چون اقلیت بود، ایشون زرتشتی بود و پیش از انقلاب مشکلات فراوانی نداشت، در حالی که بعد از انقلاب گرفتار اون مشکلاتی شد که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های دینی محدودیت‌هایی که به وجود آورد خب آزاردهنده بود. در هر حال اون چه من می‌دونم و به یاد می‌آورم این بود که بسیار حساسیت داشت نسبت به ایران و سرنوشت ایران، به طوری که من میتونم بگم که خانم توران شهریاری شاید از نخستین زنان وکیل دادگستری بود، همیشه پرشور بود و همیشه هدف داشت و همیشه دلش میخواست که کار بکنه و محدودیت نداشته باشه برای انجام کارهاش.
توران شهریاری از جوانی دلبسته ادبیات هم بود و همیشه دفترچه‌ای داشت برای شعرهایش. او اولی مجموعه شعرش را با نام گوهر در سال 45 منتشر کرد و بعد از آن باقی شعرهایش در سال 79 چاپ و روانه بازار کتاب شد. اغلب سروده‌های توران شهریاری درباره تاریخ فرهنگ بزرگان و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران است و به شدت درون‌مایه ایران دوستی دارد. دکتر ابراهیم باستانی، پارسی، محقق و نویسنده، درباره شعرهای او نوشته: باید بخوانیم و آفرین بگوییم به شعرهایش، چون او یکی از معدود شاعران زن زرتشتی است که خیلی ساده و با استحکام در اشعارش به مسائل روز و سرگذشت‌های اجتماعی اشاره کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به اشعار آزادگان ایران، خلیج فارس، ای وطن و ارگ بم اشاره کرد.
با این گزارش کیانوش فرید از توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی ملی‌گرا که در سن 93 سالگی درگذشت، پایان مجله میرسیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رایا ملکی تا کمتر از ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان هستید، در سال آرام شاد باشید. و منم. Thank you.